امروز پنجشنبه نهم تیر ماه 1401 برابر با 30 یونی یا ژوئن 2022. این جلسه دهمین جلسه ما هست درباره کتاب ملت، دولت و حکومت قانون، آخرین نوشته جواد طباطبایی. در 9 جلسه گذشته تا جستار پنجم جلو اومدیم. جلسه دهم را با جستار پنجم بایستی شروع کنیم. این جستار همونجور که دوستان میدونن اساساً در رابطه با دیدگاه های رضا داوری اردکانی است، اگرچه درباره یکی از کتاب های مشخص ایشون به نام ناسیونالیسم و انقلاب هست که وزارت ارشاد اسلامی دفتر پژوهش‌ها و برنامه‌ریزی فرهنگی اونو منتشر کرده. تا اونجایی که میدونم فکر میکنم که توضیحاتی که خود نویسنده داده اول قرار بوده جاهای دیگه ای چاپ بشه و حالا با کمی تأخیر و به هم خوردن برنامه های چاپ نهایتا وزارت ارشاد اونو چاپ میکنه و فکر میکنم که سال 1365. این کتاب در واقع درس گفتارهایی بوده که رضا داوری اردکانی طی جلسات متعددی داشته در سالهای قبلتر اون، یعنی کوتاه بعد از انقلاب، ولی در سال 65 جمع‌آوری شده و به صورت یک کتاب تحت عنوان ناسیونالیسم و انقلاب به چاپ رسیده است. من اگرچه کتاب با تأخیر به دستمون رسید، ولی طی یکی دو هفته گذشته کوشش کردم بخشایی که به خصوص آقای جواد طباطبایی به اونها اشاره کرده و بیشتر از اون از کتاب بخونم، دنبال کنم و فکر میکنم که به هر دلیلی آقای طباطبایی بیشتر از بقیه افرادی که مورد نقادی قرار داده دیدگاهاشون رو به ایشون امتیاز داده، یعنی بهش ارفاق کرده یا یک جوری میشود گفت ازش گذشت کرده یا حداقل موقتاً چنین کاری کرده، اگرچه خود ایشون راجب رضا داوری اردکانی میگه که کمی متفاوت برخورد باش و مسائلی که مطرح میکنه. من حالا با اتکا به اول اینکه فکر کردم که این بخش از کتاب رو ما زمانی که بحث حاکمیت ژان بودن رو و هابس رو دنبال میکردیم، اون موقع چندین ماه پیش که فکر میکنم سالی گذشته بود که من هابس رو در واقع دنبال مطرح میکردم، از خود کتاب نظام های نوعاین در اندیشه سیاسی اونجا به مناسبت بحث حاکمیت چون اینو خونده بودم، این فصل ذهن منو گرفت و در قسمت در واقع همین تو سایت گفتار هست، دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابز، هشتمین جلسه، اونجا عنوانش هست داوری در کتاب ناسیونالیسم و انقلاب به خود در موضع فلان. اونجا این فصل جستار پنجم رو ما بخشایش رو اونجا گفتیم، توی سایت گفتارم هست تحت عنوان دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابز 8، اگرچه عنوانش اینه ولی موضوعش برمیگرده به دیدگاه های رضا داوری راجب مفهوم حاکمیت و برداشتی که از حاکمیت داره و اینکه در اون کتاب ما چه شد. ولی مناسبت بحث چیز دیگری بود، ولی خب الان ما خود کتاب رو داریم دنبال میکنیم. راستش من خیلی نمیتونم مدعی بشم که قدرت، اصلا نمیتونم مدعی بشم که قدرت نقادی دیدگاه های داوری رو دارم. من مثل هر خواننده دیگه نزدیک 1500 صفحه از کتاب های رضا داوری اردکانی رو دارم اینجا و طی سالهای گذشته مثل بقیه کتاب ها خوندم یا کنار گذاشتم و تلاش کردم. همیشه برام مهم بوده که کتاباشو یا نظراتشو بخونم، ولی یه واقعیتی همیشه این وسط می اومد و این بود که من درست متوجه نمی شدم که ایشون چی میگه و دنبال چی هست. و واقعیت اینه که وقتی که صرف خوندن کتاب هایشون کردم به گونه‌ای بوده که میتونم بگم که هیچ موقع نتونستم بفهمم، چیزی ازش یاد گرفتم، حالا منهای اینکه دیدگاه و فلان، ولی اینکه واقعا غرضش از طرح مباحث و نوشت. کتاب ملت دولت و حکومت قانون برای من حکم اینو کرد مثل معلم ریاضی که یک مسئله مشکلی رو برای شاگرداش مطرح میکنه و اونا نمیتونن مسئله رو حل کنن، ولی برای کمک حل مسئله یه تیپی میدن یا یک خلاصه اشاره کمکی میکنن برای حل مسئله. کتاب آخر آقای طباطبایی برای شخص من حداقل در حد دریافت شخصی یک چنین نقشی رو بازی کرد و امیدوارم که بتونم یه مقدار از اون میزانی که خودم فهمیدم بتونم منتقل کنم. ولی برای قبل از اینکه وارد مشخص متن بشیم، خب یه چیزایشو قبلش میشد در یه حدی فهمید. ایشون خیلی کلیگویی میکنه، ایشون یه مقدماتی رو مطرح میکنه که فی نفس مقدمات یا اون گزاره هایی رو که کنار هم دیگه میذاره شما نمیتونید خیلی بهش ایراد بگیرید، مثلا خب نبایستی اسیر و گرفتار ظاهر سازی شد، گرفتار نمیدونم فلسفه بافی های خشک شد، نبایستی از باطن ایدئولوژی ها بیخبر باشیم، ما گرفتار طوایفی هستیم که خودشون عالم و فاضل و متفکر میدونن، ما گرفتار حکم به ظاهر هستیم نمیدونم یا اینکه ما تجدد رو خوب نفهمیدیم، یا اینکه مسائلی از این دست رو همیشه مطرح میکنه. و کرده، یعنی یک نوع کلیگویی ها. ولی طباطبایی یه جای اشاره میکنیم که داوری مقدماتی و برای بحث های خودش بیشتر اوقات مطرح میکنه که اون مقدمات رو از دیگران گرفته، ولی حالا طباطبایی میگه نفهمیده، میگه نفهمیده اون مقدمات رو طرح میکنه و نتایج اشتباه میگیره ازشون، نتیجه گیری های اشتباه میکنه. این نکته رو داشته باشیم. یه چیزی هم که ذهن منو توی این کلنجاری که من با این متنهای ایشون رفتم که سابقه داشته، ولی گفتم با کتاب ملت دولت این قضیه یک بعد دیگه به خودش گرفت، اینه که من یک بار دیگه به برخی از موضوعاتش که به این بحث مربوط بود مراجعه کردم و بعد ذهن من حساس شد به این که ایشون چرا کلمه ایران رو استفاده نمی کنه. بعد مراجعه کردم به فهرست اعلام کتاب های ایشون. اون کتاب هایی که من در دسترس دارم که شامل فارابی، فیلسوف فرهنگ، فلسفه، ایدئولوژی و دروغ، سیر در تاریخ روشنفکری و درباره غرب، این و همین انقلاب و ناسیونالیسم، خلاصه اینجا شما به سختی و به ندرت به شهادت فهرست اعلامش نام ایران رو میبینید. یعنی کلمه ایران رو به سختی شما میتونید در متون ایشون پیدا کنید. در برخی از این کتاب ها فهرست اعلامش یک بار هم نام ایران نیومده. اگر در جاهای دو سه بار اعلام نام ایران برده شده، مجبور بوده راجع به ایران باستان داشته صحبت میکرده و برخورد آرا و عقاید ایرانیان باستان و یونانی ها. اونجا به اجبار به سختی گاهی دو سه بار مثلا نام ایران آورده شد. در هر حال این یک اهمیت داره و اون اینه که کار علمی روی یک موضوع انجام میگیره که خودش به اون دائم اشاره داره، میگه که هر علمی یک موضوعی داره که مورد توجه اون علم هست. آیا ایشون این دیدگاه ها و نظرات رو، اینم نکته دیگه. من کوشش میکنم یه سری نکات اینجوری پراکنده که در این که پراکنده است ولی یک ارتباطاتی هم با هم دیگه داره، اینا رو مطرح کنم. میتوانم غیر دقیق باشه ولی فکر میکنم که در یک نوع کمکی میکنه برای اینکه متون و نوشته های داوری رو به قول معروف با دقت بیشتری مورد توجه قرار بدیم و بخونیم. به اعتقاد من طباطبایی تا کنون همونجور که خوندیم از جلال آل احمد، از احسان نراقی، از در واقع امیر حسین آریانپور، از شریعتی و حالا بعدا کتای دیگه که به خصوص از این چهار نفر توی جستارهای قبل صحبت کرده و دیدگاهاشونو، آل احمد، شریعتی رو کلی و امیر حسین آریانپور و احسان نراقی و شایگان، بله دنبال نام شایگان بوده. بله بفرمایید.
من بخواستم یه نکته رو بگم. یه مصاحبه ای آقای رضا داوری اردکانی کرده بود، الان هم رفتم نگاه کردم نتونستم اینو پیدا بکنم. عنوانش اینطوری بود که آقای طباطبایی ایران دوستی ما رو فلسفی کرد.
بله
نمیدونم تو یادت میاد
اون باشه، ولی من
نه، میخواستم اینو بگم که این هم در جهت حرف تو، یعنی معلوم نیست این ایران دوستیش کجا بود که حالا این فلسفیش کرد و اینو من
بله بله
آره.
ممنون از اینکه گفتی، ولی یه گفتم که اون کتاب ناسیونالیسم و انقلاب که سال 65 منتشر شده، ولی مربوط به سالهای قبل تره درس گفتارها، اون کتاب رو رضا داوری چاپ نمی کنه عملا، اونجور که هم از نوشته خود آقای طباطبایی برمیاد و هم از چیز یک نشری پیدا می کنه، ولی این کتاب تجدید چاپ نمیشه و کتاب در واقع زیاد در دسترس نبوده اونجور که، و زیاد روش هم اصراری نداشته یا ارجایی داده نمی شده. در سال 95 شون اینو گفتید، اینو فعلا میگم ولی بر میگردیم به همه این اشاراتی که داریم میکنیم. در سال 1395 مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی یک مصاحبه داره که شخص مصاحبه کننده معلوم نیست، حدودا 10 صفحه‌ای هست، گفتگو با رضا داوری اردکانی در باب ناسیونالیسم. اشاره مصاحبه کننده به کتاب ناسیونالیسم و انقلاب، و ایشون از فرد مصاحبه کننده به نوعی همین سوال رو مطرح میکنه که شما، من فقط اینو میخونم، میگه که فرد مصاحبه کننده میگه با اینکه من در مطالب شما خیلی حس میهندوستی، حس من نمیدونم اینا رو از کجا تونسته مصاحبه کننده، این همینجور که محمود اشاره کرد اینا رو از کجا در آورده، شاید هم جاهایی گفته ما خبر نداریم. من گفتم من نزدیک 1400-500 صفحه از نوشته های جدی و مهم ایشون رو دارم، ولی من در مطالب شما خیلی حس میهن دوستی، وطن دوستی و تعلق خاطر به ایران را میبینم و دغدغه شما نسبت به ایران از ترافیک گرفته تا آموزش و پرورش، اخلاق و سیاست کاملا برای من مشهود است. شاید به قول آلمانی ها ایرانیش این چیزو مطرح میکنه و منظورش نوعی تنه زدن و متلک آلمانه است، اینو من نمیدونم، ولی هیچ وقت ندیدم که از ایران و ایرانی در مطالبتان بگویید. البته شاید نیازی هم نبوده، چون اینها در مطالبتان مستتر بوده است. این به این معناست که هیچ وقت مفاهیم ایران و ایرانی برایتان مسئله نبوده که به طور مستقل به آن بپردازید. این توی کادر بالای این مصاحبه، این مصاحبه کننده این رو گذاشته، مصاحبه 1395. بعد توی این مصاحبه که به این برخواهیم گشت در آخر میگه که این درس گفتارهای من این موجب آزردگی خاطر یه عده‌ای شده و خیلی خیلی اینا رو که یعنی فجایع فکری رو که به عنوان درس گفتار در دانشگاه ها و در جامعه مطرح کرده خیلی سردستی گرفته و گفته موجب آزردگی خاطر یه عده شده و این نبوده، و مثلا این که دوتا خواهر برادر با هم دیگه اختلاف خانوادگی دارن مسئله رو خواسته جمع جور کنه. اون بماند. از این نظر اهمیت داره که ایشون بنا به اطلاعاتی که میشه بهشون استناد کرد، اول اینکه خیلی خلاصه بگم، ایشون 90 سالشه درست الان، در سال 1112 متولد شده، سالها عضو گروه فلسفه دانشگاه تهران بوده، دکترای فلسفهش رو از خود ایران میگیره، عنوان دکترای فلسفهش حکمت عملی افلاطون و ارسطو و تأثیر آن در فلسفه سیاسی فارابی است. کسی که بهش دکترا داده همون آقای یحیی مهدوی بود که در جلسه قبل بهش اشاره شد که ایشون هم استاد دانشگاه بوده و چه حد از علم سیاست میدونسته و مطرح شد جلسه گذشته. به ده ها و شاید صد ها دانشجو دکترا داده و از سال عناوین بسیار پر سر و صدایی رو یدک بهش نسبت دادن و در واقع 1370 استاد ممتاز دانشگاه تهران بوده، سال 75 و 76 1375 و 1376 استاد نمونه کشور بوده، سال 1383 برنده جایزه ویژه یونسکو شده و منتخب جشنواره چهره‌های ماندگار جمهوری اسلامی شده. تاریخش دقیق نمیدونم، یادداشت نکردم. سالی که فرهنگستان علوم تأسیس میشه، یعنی سال 1368، از آن زمان عضو دائم فرهنگستان علوم بوده و از سال 71 یا 70 رئیس فرهنگستان علوم شد. عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بوده است. داوری اگر سرچ کنید شاید بدون اغراق نزدیک به 100 صفحه با عناوین فیلسوف و نویسنده سیاست و فرهنگ در ایران راجبش توضیح داده شده، بدون اینکه محتوای کارشون مورد توجه قرار گرفته باشه. کسی که خودش میگه که ما گرفتار اینیم که حکم به ظاهر میکنیم، 100 صفحه به حکم به ظاهر شده در مورد خودش. در هر حال این مقدماتی بود که من میخواستم که راجب قبل از اینکه شروع کنیم، چون تمرکز اصلی جستار پنجم به شخص و دیدگاه های رضا داوری اردکان نیست، این یه مقدار اشارات رو که البته دوستانی که کتاب رو میخونن یا کسایی که این کتاب رو میخونن در این حد حتما اطلاعاتی راجع به ایشون دارن. من برمیگردم به متن کتاب و اونا رو دیگه خیلی اشاره نمی کنم. طباطبایی میگه که دوباره برمیگرده به شایگان، جلال آل احمد و کسایی که در جستارهای قبلی مورد نقادی قرار داده، ضمن اشاراتی خیلی اجمالی به اونا میگه که و ایرادهایی که بهشون میگیره به مضمون و با محتوا، میگه همه این ایرادها، ایرادهایی که که من بهش اشاره نمی کنم، صفحه 95 کتاب ملت، دولت و حکومت قانون میگه همه این نجات ها در مورد نوشته های آل احمد و علی شریعتی مصداق دارد.
95 که نه،
صفحه 95 جستار 5 صفحه 95 تقریبا 7-8 خط 6-7 خط پایین پیدا کردین این ایرادها، این ایرادها در مورد نویسند، همه این ایرادها خط ششم فکر کنم. بله صفحه 95 خط ششم میگه همه این ایرادها شاید هم بعد صحبت از این میکنه که میگه این افراد نه مفهومی صحبت میکنن نه نظام منسجمی از معانی در نوشته هاشون هست و عمدتا نفهمیده نتایجی از یک کلیاتی میگیرن و گرفتن و بیشتر اهل ادبن و اهل ادب ویژگیش اینه که با واقعیت فاصله زیاد داره و خیال پردازی میکنه. میگه این ایرادها در مورد نوشته های آل احمد و شریعتی مصداق دارد، در مورد نویسنده به ظاهر متفاوتی مانند رضا داوری نیز همین ایرادها و در مواردی بیشتر از این ایرادها به همان اندازه مصداق دارد. این ایرادها در مورد نویسنده اخیر یعنی رضا داوری از این حیث بیشتر از آنها مصداق دارد که آل احمد چون کم و بیش میدانست که نمیداند دست به عصا راه میرفت و به عنوان مثال به تفسیر نظریه حاکمیت جان بودن خطر نمیکرد، در حالی که سلف او، من نمیدونم چرا این سلف به کی برمیگرده، یه مقدار برام سوال میخونم فعلا بعدا، نمیکرد در حالی که سلف او در این مباحث
خب به داوری برمیگرده دیگه.
آخه سلف یعنی قبلیش، خلف یعنی بعدی، این سلف نمیتونه داوری باشه. میتونه داوری باشه؟
من میکنم داره
آلا احمدیناست. حالا اگرم باشه کلمه از زیاد مهم نیست. بلی...
نه 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 چرا چرا سلف قبلیش میشه، خلف
باید خلف باشه فکر میکنم، احتمالا اینه، ولی حالا شایدم شما، من میخونم ببینید، شاید من بعد میخونم بعد برداشت میکنم. به عنوان مثال به تفسیر نظریه حاکمیت ژان بودن خطر نمی کرد، یعنی کی نمی کرد؟
یعنی آل احمد.
در حالی که سلف و او، سلف یعنی آل احمد ظاهرم باید باشه دیگه، این او به آل احمد برمی گرده؟
تقوال نه، این سلف درست نیست، چون منظور خود رضا داوری را زیر بکن، خود رضا داوریه.
آره من هم
خب در حالی که سلف او، نه منظور سلف او یعنی سلف آل احمد دیگه، منظور
سلف آل احمد نمیشه، این سلف نمیشه،
نمی باید خلف. حالا در این مباحث در مواردی در وادی های خطر میکند که کسی نتواند به یاری او بشتابد، یعنی رضا داوری وارد حوزه هایی میشه و کارهایی رو انجام داده که در واقع ایران میبایست کسی توش پیدا میشد به نام طباطبایی که بتونه چشم همه رو باز کنه که این در واقع وادی های خطر کجا بودن. رضا داوری در رساله با عنوان ناسیونالیسم و انقلاب که مجموعی از درس های او در سال های نخستین پس از انقلاب اسلامی است، چنین خطرهایی کرده و خیشتن را به دست خود به تهلکه انداخته است. این کتاب یه مقدمه هم داره که اون مقدمه چون ویژگیش اینه که خیلی فشرده است و چیزه، اونو من فعلا در همین حدی که خود طباطبایی اشاره کرده چیز به همین حد کفایت میکنه در جلسه، برای اینکه اگر بخوایم واردش بشیم و من اونو بخونم خیلی خیلی ما اصلا برای این جلسه و چند میتونه موضوع دو سه جلسه باشه، بسیار فشرده است مطلبش و اینا. خود آقای طباطبایی هم خیلی جز یکی دو سه تا نقل به این درآمد و این مقدمه وارد نشده، بیشتر به فصل بعدی کتاب ما باید مراجعه کنیم که داوری بیشتر صحبتاش رو متوجه بشیم که چی میگه. داوری در درآمد کتاب نوشته است که یکی از گرفتاری های ما این است که از غرب و شؤون مختلف آن صرف ظاهر را میبینیم. خب این حرف کلی و درسته، یعنی شما هر کسی این اصلا نگاتیوه که هر کسی ظاهر هر چیزی رو ببینه، درست واقعیت و عمق و باطن یک چیزی رو نتونه ببینه. یکی از چیزهای دیگه هم که نگفتم موقعی که داوری رو داشتم خیلی خلاصه و ساده میگفتم، نمیگم که ما گرفتار اینیم اونیم فلان، یکی از ترجیح بندای جملات داوری غربه. یعنی اصلا شما نمیتوانید از داوری کمتر پاراگرافی رو پیدا کنید بخونید که به تجدد و غرب و اشکالات تجدد اشاره. اگرم توی اون پاراگراف غرب تنها رو افتاد آورده، شما بایستی لای خطوط نانشته رو بخونید و متوجه بشید که منظورش از غرب در صدها صفحه توضیح داده که غرب از نظر ایشون یعنی چی. اینجا هم که میگه که گرفتاری های ما این است، یعنی ما خوب عمق و باطن غرب انحرافی و در واقع شکست خورده و در به قول معروف اعماق شکست فرو رفته رو متوجه نشدیم، هیچ ظاهرش رو دیدیم، مثلا خیابونش رو دیدیم، نمیدونم قطارش رو دیدیم، تکنولوژیش رو دیدیم، ولی اونجا همه چی باطنش خراب و افتضاحه. این منظورش از غرب خیلی ساده و خلاصه بخوام بگم اینه. دائم هم که میگه حکم به ظاهر میکنیم، ظاهر غرب رو میشناسیم، منظورش اینه که ما ظواهر خوب پیشرفت و علایم و پدیدارهای پیشرفت رو که در دنیا غرب میبینیم، اینا ظاهر ماجراست. حکم به ظاهر میکنیم یعنی فقط به صلاح این چیزها رو میبینیم. و حکم به ظاهر و این حکم را تمام میدانیم. این گرفتاری تازگی ندارد، اما اصرار در ظاهر بینی مصیبت است. خب وقتی شما داری اینا رو میخونی همش فکر میکنی خب این جملات، این گزاره ها اشکالی برش نیست که اصرار بر ظاهر بینی مصیبت است. خب مصیبت، آره خیلی، آره گرفتاری هم تازگی ندارد. بعد میگه ما گرفتار توایفی هستیم که خود را عالم و فاضل متفکر میدانند و چون از باطن ایدئولوژی ها و فلسفه بافی های خشک و انتزاعی خبر ندارن، ظاهر آن را میگیرن و چاشنی دین و شریعت قرار میدهن. حالا اینکه اینجا مثلا روی سخنش میدونیم که ایشون با سروش و اینا هم دعواها و مشکلات خاص خودشون رو داشتن، حالا ممکنه که با یک گروه های مذهبی که حالا علم دیدگاه های پوزیتیویستی رو مثلا چیز دفاع می کردن، ممکنه این میگه که اونا از فلسفه بافی های خشک و انتزاعی دنیای غرب هم خبر ندارن. فلسفه بافی هم از دیدگاه اون، یعنی اینکه اون چی که تحت عنوان فلسفه غرب و اندیشه های نوآیین مطرح میشه، اینا رو اصلا انتزاعی و بدون ارتباط با زندگی واقعی نهایتا ارزیابی میکنه. میگه اینا هیچ نسبتی با هم دیگه ندارن،
ولی در واقع خودش باطن اون رو چاشنی دین و شریعت قرار
میده. بله، حالا
یعنی در واقع بعدش متوجه میشیم که منظورش اینه که من عمق غرب رو فهمیدم ولی خود همونمون رو چاشنی دین و شریعت.
بله بله. در دنباله مطلب نویسنده خود را در موضع دفاع از کسانی قرار داده است که درد دین دارند و این حرفها را مایه تباهی دین و دینداری می دانند. این جملاتی که آقای طباطبایی از این چیز آورده اینجا توی گیومه گذاشته خیلی به اختصار، من یکم دیگرش رو می خونم و با اجازه شما کتاب ملت دولت رو میذاریم کنار و من سعی علاقه دارم که تمام مدت این جلسه رو از نوشته های خود داوری استفاده کنیم، بخونیم و بعد دوباره متن آقای طباطبایی رو بخونیم، برای اینکه خیلی خیلی به نظرم ملموستر و قابل فهمتر و بهتر میتونیم متوجه بشیم که چی داره راجع به داوری میگه. این توضیح مقدماتی به طور طبیعی این انتظار را، یعنی وقتی میگه که ما حکم به ظاهر میکنیم، ما باطن ایدئولوژی ها و فلسفه بافی های خشک رو نمیشناسیم، ما ظاهر بینیه زیادی داریم، این ما از غرب و شئون مختلف اون فقط ظاهرش رو میبینیم و فلان، میگه این توضیح مقدماتی به طور طبیعی این انتظار را در خواننده ایجاد میکند که با اثری سر و کار دارد که نویسنده آن به خلاف اهل نظر از باطن غرب خبر و قصد دارد آن باطن را توضیح دهد. یعنی خب همش اون چیزی رو که داره بهش ضربه میکنه، میزنه، شلیک میکنه غربه و میگه که اونایی که هی غرب میکنن اینا اونو نمیشناسن، ظاهرش رو میشناسن. طبیعتا برای خواننده این که حالا آقای داوری میخواد به ما بگه که اون غرب چیست، زیرا او میداند که این جمله مال داوری است، هر علمی موضوع و مبادی و مسائل و روش خاص خود دارد و برای حکم در باب علوم باید به مبادی راه یافت و مسائل را در نسبت با مبادی و موضوع علم مورد رسیدگی و تأمل قرار داد. در غیر این صورت هر تصرفی در هر علمی بشود بیوجه خواهد بود. خب این که روشنه، هر علمی بایستی موضوع کار علمی مشخص باشه، موضوعی داشته باشه، روش و مسائل خاص خودش هم داره. این کلمه مبادی که به کار میبره، من بعد از اینکه یه مقدار بیشتر این مدت روی نوشته هایشون متمرکز شدم، صفحه 96 هستیم، دوست دارم که این کلمه رو ترجمهش معنیش رو از ده خدا بخونم اینجا توضیح بدم و علاقه ای که چون مبادی میتواند بنیادها اصلها و مثلا پرنسیپ یا نمیدونم این در یک چنین چیزی هم معنی میده، ولی یه معنی دیگه ای از این هست. من بعد از این مدت بیشتر فکر میکنم که رضا داوری به عمد این کلمه مبادی رو هرگز حاضر نیست با کلمه حتی مترادف خودش جابجا کنه. مبادی به خدا میگه جمع مبدأ، آغازها و اصل و بنیاد، ولی در اصطلاح فلسفی ده خدا میگه که آن چیزی است که احتیاج به برهان نداشته باشد، به خلاف مسائلی که به برهان قاطع ثابت میشود. بعد میگه که مبادی برهان یا مقدمات برهان، مبادی خارجی علت فاعلی و غایی است که خارج از ذات اشیا و معلول خودند. این این مبادی رو یک در متون مختلف حالا خواهیم دید، به نظر من یک برداشت دینی از اون رضا داوری داره و در واقع یک اصل مبدأ و یک بنیادی در چیز میبیند، در شی میبیند یا در هر چیزی میبیند که به خودش مربوط نیست، از جای دیگه‌ای میاد، نشأت میگیره یا چیز. وقتی که میگه هر علمی موضوع داره، خب این موضوعش تا حدودی قابل قبول، قابل فهمه. مبادی یعنی این که مثلا هر علمی اصلهایی داره، روی اصلهای خودش بایستی توضیحش قانع کننده بشه، نمیدونم مستدل بشه، اثبات بشه، فلان بشه، مثلا حالا اصلهای ریاضی، اصلهای فیزیک، شیمی و فلان. اونم میفهمیم که اگر مبادی اون اصلها باشه اون چیز، ولی بعدن، حالا این برداشت شخص منه، ولی بعدن که متنشو داریم میخونیم، به خصوص تعریفی که از وجود میکنه و بعدن از متنش میارم، من فکر کنم که این مبادیش به اون معنای مصطلحی که هر خواننده‌ای تصور میکنه، یعنی بنیاد، بنیان و اصل و پرنسیب، این نباید اون باشه. در هر حال، زیرا او میداند که هر علمی موضوع و مبادی و مساله و روش خاص دارد و برای حکم در باب علوم باید به مبادی راه یافت و مسائل را در نسبت با مبادی و موضوع علم مورد رسیدگی و تأمل قرار داد. در غیر این صورت هر تصرفی در هر علمی بشود بی‌وجه خواهد بود. اینو الان راجبش صحبت نمی کنیم، چون من بعداً از کتاب فارابیش راجب این که این مبادی و این علم رو چه علمی میکنه با استناد به اون میگم، برداشتم اینه که یک چنین معنایی رو اون منظورش هست. ممکنم
بیشتر علوم اجتماعی منظورش،
حالا همونم حالا بعدن، ولی خیلی
بله استو و اینها رو مثلا چیزای مبدأ مثلا،
بله این تأکید بر اجتهاد، بله صحبت
به قرینه میشه گفت که در صفحات بعدی که وقتی که مثالی از ارسطو میاره ولی اونو بد فهمیده، طباطبایی هم منظورش اینه که تو خودت همین مبدر هم بد فهمیده، همین
حالا ممکنه بله حالا در جاهایی ممکنه دان. این تأکید بر اجتهاد در موضوع علوم انسانی با توجه به مبانی و مسائل را در صورتی میتوان جدی گرفت که نویسنده بتواند نه تنها گاهی از بیان کلیاتی که در همه درسنامه های سالهای نخستین دانشکده ادبیات و علوم انسانی میتوان پیدا کرد گامی فراتر بگذارد، بلکه دست کم بتواند ابتدایی ترین همین مبادی را درست تقریر کند. در کتابی که موضوع بحث من است، خواننده‌ای که اندکی با متن‌های اساسی فلسفه و علوم انسانی آشنایی داشته باشد با شگفتی بسیار در هر صفحه‌ای با بدفهمی‌های مواجه خواهد شد که حتی از یک دانشجوی یک دانشگاهی که برازنده نام دانشگاه باشد نمیتواند سر بزنه. دیگه یعنی این که دیگه خیلی روشنه دیگه، دیگه من لازم نیستش توضیح بدم. یعنی داوری در نخستین صفحه. خب حالا اینجا وارد میشه به محتوای چند تا توضیح رضا داوری، یکی در مورد طبیعت و قانون طبیعی در یونان باستان، در اندیشه یونانی و به ویژه ارسطو در نگاه فلسفی ارسطو، یکی برمیگرده به مفهوم حاکمیت ژان بودن این صفحات بعد، و لابلای اونم یه چیزی هست که خود تا اونجایی که دیدم خود آقای طباطبایی خیلی نو بحث نمی کنه راجبش، ولی حالا به متن مراجعه که میکنیم میبینیم که ایشون هم از حالا ارسطو صحبت میکنه، هم از ژان بودن که آقای طباطبایی اینجا چیز کرده، ولی از خود سیاست هم، از کلمه سیاست، کلمه مفهوم سیاست هم دائم صحبت میکنه بدون اینکه هیچ جایی اینو تعریفی معنایی و به قول معروف حداقل به عنوان یک مقوله تاریخی بهش اشاره بکنه که این چی هست چی نیست و اینا، ولی یک دستبندی هایی میکنه که آدم انگوش به دهن میمونه که این کلمه سیاست رو به این معانی ایشون از کجا آورده و بدون هیچ گونه مأخذی، بدون هیچ گونه ارجاعی راحت استفاده میکنه و جلو. از اونجایی که بحث ژان بودن و ارسطو رو ما قبلا انجام دادیم و گفتم که در جلسه هشتم اندیشه دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابس هم اونجا به تفصیل راجبش صحبت کردیم، من فعلا این رو نمیگم، حالا اگر لازم شد در قسمت های بعدی میگم، ولی برمیگردیم به برای اینکه وقت داشته باشیم و بله 50 دقیقه گذشت و من ورقاتم اشکال نداریم، مقدمه بود که فعلا ما احتیاجش نداریم. من از صفحه 4-3 فصل اول کتاب
یه چند صفحاتی که با اعداد شروع نشده مقدمش با حروفه، حدوداً یه هفته در دواست نمیدونم در 15 صفحه مقدمه داره. فعلا اونم گفتم میذاریم برای بعد. فصل نخست با این عنوان شروع میشه، تمهید مقدمه برای طرح مسئله. تمهید یعنی اینجا در واقع آسان کردن، آسان ساختن، آسان ساختن مقدمه برای طرح مسئله. این معنی عنوان کتاب، فصل اول کتاب. میگه مطالبی رو، مطالبی که در این من میخونم، اگر جایی احتیاج هست که مکس کنیم وایسیم و صحبتی بشه دوستان دست بلند کنن، ولی ضمن این که فاجعه باره، ولی من فکر میکنم که یه مقدار دیگه برای ما تا حدودی میتواند قسمت‌های زیادش معانیش روشن باشه. مطالبی که در این دفتر میخوانید راجع به ملت، ملیت و ناسیونالیزم است. اما قبل از ورود در مبحث ناسیونالیزم باید مقدمات ذکر شود که شاید مناسب این درس ها باشد. هر کس در هر مطلبی بحث می کند اصول و مبانی دارد که بنابر آن سخن می گوید، یعنی آرا و افکارش متناسب با همان اصول و مبادی است. شاید بهتر نبود من این فصل این کتاب رو از قسمت دوم جلسه از اول شروع کنم، برای اینکه ضبط میشه حداقل این به قول معروف قسمت دوم جلسه کامل این فصل کتاب رو که میخونیم اونجا ضبط بشه، چون الان یه چند 6-7 دقیقه بیشتر نیست، بعد ما باید قطع کنیم و بعد دوباره ادامه بدیم. اگر موافق باشید، اگر صحبتی هست در کنار صحبتهایی که شد یه چند دقیقه صحبت کنیم و من اینو از اول در قسمت دوم شروع کنم بخونم. آره میتون بله صحبتی چیزی نیست، نمیخواد
چه خواستم بگم در تایید هم وقتی که تو در مورد خوندن کتاب های رضا داوری یا شایگان یا آل احمد، کسی که مثلا سابقا میخوندیم و خیلی متوجه نمیشدیم راستش و هیچ نقدی هم نداشتیم، علتش اینه که خود این مبادی در واقع اینا رو نمیدونستیم، یعنی مبناهای اینا رو نمیدونیم. به علاوه اینه که خب باید هم مثلا یه مقدار اجتهاد هم بکنی که طبیعتا خب در تبادلی خیلی زیاده، بسیاری از کسایی هم که مثلا مبناها رو میدونن آدم احساس میکنه خب تو کشورهای اروپایی درس خوندن، ولی خیلی هم نمیتونن این چیزها رو اجتهاد بکنن. ولی به نظر خودم اصلش اینه که هنوز که هنوزه، بعد از این چندین سالی که 20 سالی که داریم مطالعه میکنیم، مشکل همین چیزی که خود طباطبایی هم بارها گفته، به خصوص تو اون جلسه که میگفت که مشکل روشنفکران نسل اول اینه که ظاهر تمدن غرب رو میفهمیدن، پی بهش نبودن. هنوزم مشکل ما حقیقتا اینه، یعنی پی به اون مطلب نبردیم که مثلا فرض که وقتی داوری اینو میگه یا شایگان اینو میگه، تو بلافاصله متوجه میشی که هنوز به لحاظ مفهومی داره تو یه جای دیگر مفهوم دینی داره حرف میزنه، مفهوم مثلا اخلاقی داره
یا در ستیز با اون داره حرف میزنه،
یعنی در ستیز با اون حرف میزنه یا نتایجی که میگیره، یعنی این یه امر کمبود دانشه، یعنی به اصطلاح کمبود دانش و اینکه خب همون که خود خودش هم بارها میگه دانشگاهی نبوده که مثلا بنیادها رو آموزش بده، بنیادها رو روش وایسته. به قول شما خب این آقا خودش از دست یکی آقا دکترا گرفته، حالا خود او چقدر میفهمه اصلا این جالبه که این حالا اینم خود اینم به ده ها آدم دیگه
صدها، چون من حداقل 60 70 تا توی ویکی‌پدیا توی بله توی اینترنت دیدن اسامی حداقل نزدیک به 100 نفر یا بالای 50 نفر رو شما میبینید که ایشون دکترا بهشون داده، یعنی خود داوری بهشون دکترا داده.
خب حالا دیگه این دوول اون حالا شعری که میگه خیلی شعر خوبی نیست، مثلا چیز شیعه و سنیه، ولی میگه که سنیه که روز شفا شفیعش عمر بود، کوری اساکش کور دیگر بود. یعنی شما اصلا از بنیادش ما مشکل دارید، نه که حالا بگیم داوری شخص داوری یا شایگان، اینا اصلا این مسائلی نیست که اون اشخاص مربوط باشه. یعنی بنیادی این علم در جامعه ما ضعیفه، مبانی این علم واقعا مثلا نسبت به ریاضیات و علوم دقیقه که نگاه بکنی که تو با به پای پیشرفت جهانی میتونی دانشجو ریاضی پیدا بکنی، ولی مطلقا فرسنگ ها فاصله است به دانشجویان فلسفه در آلمان و کشورهای اروپایی با دانشجوی فلسفه ما، برای که اینا واقعا این و این مشکل طباطبایی هم که 20 ساله هی همه بهش میپرن سر این در واقع رفته یه جایی بخواد وایسه که وایسادن اونجا خیلی سخته، با آسانی به دست نمیاد.
بله در هر حال این یک نکته، من وقتی که دنبال می کردم گفتم که اون تیپ یا اون اشاره راهنمایی که در این، البته بایسته این یک واقعیتی هم آدم بگه، ما نوشته های طباطبایی رو زیاد دنبال کردیم، زیاد خوندیم یا چندین بار خوندیم، نه اینکه فقط مصاحبه هاش یا نمیدونم سخنرانی هاش یا فلان، ما بیشتر اتفاقا روی کتاب ها و نوشته های طباطبایی تمرکز کردیم. این کتاب ضمن اینکه یک کتاب سهل و ممتنع هست، عین یک نورافکنی است که میندازه و بسیاری از نقاط تاریک و سایه مانند نوشته های طباطبایی رو تا حدودی برای خواننده‌اش، یک خواننده جدیش، روشن میکنه. این خب مثلا ما میتونستیم قبلا تا حدودی بی پایه و بی اساس بودن نوشته مثلا آل احمد شریعتی، نمیدونم نراقی، نمیدونم شایگان فلان، حتی شایگان رو توضیح بدیم، یعنی فهمیده بودیم، ولی با داوری طباطبایی هیچگاه درگیر آنچنان نشده بود. مثلا تو ابن خلدون با یه پاراگراف اون شروع میکنه یا بعضی جاهای اشاراتی میکنه و میذارتش، همون در کتاب حتی تا اونجایی که به خاطرم هست مکتب تبریز از نوشته های اولیه آقای طباطبایی تو پیشگفتارش یا درآمدش میبره ایشون رو در ردیف بقیه اهل ادب، ولی هیچگاه وارد مضمون دیدگاه های ایشون نشده بود و ما واقعا زیاد نمیتونستیم. من گفتم، اشاره کردم، اینکه نمیشد وقتی میخوندی که بگی که این به ما اینو فهمون که خلاصه حداقل رضا داوری رو بایستی چجوری خوند. یعنی اگر دوباره به متن رضا داوری مراجعه میکنیم، این بار میتوانیم به اصطلاح متوجه بشیم که کجاهاش چه چیزهایی رو به قول خود طباطبایی چه مینهایی اونجا کارگزاری شده و چیز، اگرچه نوشته های کسانی چون رضا داوری در سطح کشور ما
آثار و پیامدهای اجتماعی سیاسی خودش رو گذاشته و در واقع در زندگی اجتماعی و سیاسی ایران و ایران به خصوص بعد از انقلاب حالا وارد میشویم. کتاب های دیگرش هم بیشتره، ولی که چگونه رضا داوری حتی انقلاب اسلامی رو میفلسفد و چگونه اون رو به اصطلاح حمایت و پشتیبانی تئوریک و نظری میکنه، این قابل توجه. در هر حال فکر میکنم که وقتمون تمام شد، بس میذارم کتاب انقلاب و ناسیونالیسم و انقلاب رو در قسمت دوم ادامه میدیم.